24 شهریور 95 عقائد. بلنگورم بزن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در امامت میرسد به ادله وجوب امامت. قبل از اینکه ادلهش رو بحث کنیم، یه اختلافی وجود دارد در اینکه آیا اصلا امامت واجب است که خدا جعل امام بکند یا نه. این اختلاف رو خدمت شما عرض میکنیم و بعد میریم سر ادله. علامه هلی در شرح تجرید الاعتقاد، در شرح تجرید خواجه اینجور می نویسد، این عبارت رو می خونم و معنا می کنم. می فرماید اختلف الناس هنا فذهب الاعصم من المعتزله. دیگه در این که جعل امام واجب است یا نه اختلاف کرده هم سلام. اعصم با همزه که از دانشمندان معتزلی است و جماعتی از خوارج قائل شده اند به این که اصلا ما احتیاج به نسب امام نداریم. امام بخوام چیکار؟ قائل به نفی وجوب نسب امام شده اند. الباقی دانشمندان قائل شده اند به وجوب، پس مخالف وجود فقط اعصم است و معتزل و اعصم از معتزل هست و جماعتی از خوارج. الباقی قائل به وجود شده اند. جباریون و اصحاب حدیث و اشاعره قائل شده اند که نسب امام واجب سمعی است و نه عقلی، یعنی واجب شرعی است اما واجب عقلی نیست. ابوالحسین بصری و بغدادیان از جماعت معتزله، معتزله یه جماعت معتزله بغداد دارد. ابوالحسین بصری که خودش از اشاعره هست و بغدادیون از معتزله و امامیه که ما باشیم، قائلن که واجب است عقلن، یعنی بر خود ذات باری تعالی واجب است امام رو نسب بکنه و دلیل نسبم این که واجبه واجب عقلی است. ثم اختلفوا، اینایی که میگن واجب خدا عقلا نسب بکند یا واجبی که بله عقلا نسب بکند، اینا اختلاف کردن. فقالت الامامیه ان نسبه واجب علی الله. فرق و طائفه امامیه که ما هستیم میگن نسب رو باید خدا بکند، امام رو کی باید جعل بکنه؟ خدا. اینی جاهلو کرد لناس اماما و از ابتلا ابراهیم به کلمات فعتن مهنه، اون وقت خدا بهش میگه قال اینی جاهلو کرد لناس اماما، جمع و نسب واجب است بر خدا که خدا جمع نسب بکنه، وجودش هم عبدیست. ابوالحسین بصری و بغدادیین از معتزله میگن واجب است نسب امام، اما واجب من عقلاست، یعنی خدا امامو منصوب نمی کنه، عقلای قوم باید بشینن امام خودشون رو تعیین کنن. این کشف المراد علامه هلی. همون متن را که تجرید فاضل قوشچی هم شرح کرده است. همینجا عبارت فاضل قوشچی هم براتون میخونم. شبیه عبارت علامه است با یه اضافات. میفرماد اختلف و فی ان نسب الامام بعد این انقراض زمن نبوه، میگه روزگار پیامبر تمام شد، آیا نسب امام بعد از پیغمبر هل یجب ام لا، آیا نسب امام واجبه یا نه، و علا تقدیر وجوبهی علالله ام علینا، به فرض بگو این نسب امام واجبه، خدا باید تعیینش کنه یا خود مردم؟ خب تازه عقلن ام سمعن، آیا این وجوب وجوب عقلی است یا وجوب سمعی یعنی شرعی؟ میفرماد ذهب اهل السنه، میگه سنیان اعتقادشون اینه، انه واجبون، سنی ها میگن بله نسب امام واجبه، علینا بر خود ما یعنی بر مردم، بر مردم واجب است، وجوبش هم شرعی است. اینا اهل سنت میگن. معتزله و زیدیه میگن وجوبش عقلی است، یعنی همین واجب علینا را عقلی میدونم. معتزله و زیدیه میگن بر مردم واجب امام را تعیین کنم و این وجوب هم وجوب عقلی است. و ذهبت الامامیتو الى انه واجب علی الله عقلا، طایفه امامیه که ما هستیم اعتقادش اینه که تعیین امام واجب است بر خدا، و این تعیین امام که بر خدا واجب است وجوبش هم عقلی است. وجوب وجوب عقلی است نه وجوب شرعی. و اختار هم مصنف، مصنف کیه؟ خواجه طوسی صاحب تجرید الاعتقاد. میگه خواجه طوسی هم جزء طایفه امامیه است، همین رو اختیار کرد که نسب امام واجب است بر خدا بالوجوب العقلی. خوارج چی میگن؟ پس ذهبت الخوارج الى انه غیر واجب مطلقا. خوارج میگن اصلا نسب امام واجب نیست، ما امام هم چکار کنیم؟ نه بر خدا واجب است، نه بر عقلا و مردم واجب است که امام تعیین کنند، اصلا ما امام نمیخوایم. اینا خوارج میگن. و ذهب ابو بکر الاعصم، همون اعصمی که علامه هدیان بود، از معتزله است. ابو بکر الاعصم از معتزله قائل به این است، میگه انه لا یجد مع الامن لعدم الحاجت الی. یه تفصیل میگذارد برای قول اعصم، میگه اعصم میگه واجب نیست امام تعیین کنیم اگر اجتماع اجتماعیست که امنیت داره، اگر امنیت برقراره امام میخوام چیکار، اگر امنیت هست احتیاج به امام نداری، و انما یجب عند الخوف و ظهور فتن. اما عکسش، اگر اجتماع ناامنه، اگر فتنه ها وجود دارد، ما احتیاج به امام داریم که امام بیاد اجتماع رو چیکار کنه؟ امنش کنه، امنیت رو برقرار کنه. و ذهب القوطی و اتباعه، بله دانشمندی به نام قوطی میگه او چی؟ ذهب القوطی، قوطی میفرماید عکسش، میگه اگر امنیت برقراره ما امام میخوایم، و اگر امنیت برقرار نیست هر جا مرجه که هیچی، تازه اگه یکی هم بیاد این وسط ادعای امامت بکنه تازه فتنه ها و شلوغی ها و هر جا مرج بیشتر میشه. اما اگر امنیت برقراره امام بیاد بیاد تا اجتماع رو چه کنه؟ به سرمنزل مقصود برسانه. اینا اختلاف آرایی که در باب وجوب امامت طرح شده است. و البته ملاحظه می‌فرمایید که شیعه قائل به وجوب است، همونجور که اکثر اهل سنت هم قائل به وجوب تعیین امامند، لکن فرق ما با اهل سنت اینه، ما میگم تعیین امام واجب است بر خدا، اهل سنت میگن تعیین امام واجب است بر مردم، یعنی مردم باید جمع شن امام خودشون رو تعیین کنن، ما میگیم خدا باید تعیین کنه. خیلی خوب، این یکی. دو، وجوب در نزد ما طایفه امامیه وجوب عقلی است. میگم عقل حکم میکند که ما احتیاج به امام داریم و خدا باید امام رو تعیین کنه، پس وجوب وجوب عقلی است پیش ما امامیه. اما غالب اهل سنت وجوب در نزد اونها وجوب چیه؟ شرعی است. میگن شرع گفته بشینید یه امام از بین خودتون تعیین کنید. این اقوال در مورد تعیین وجوب امام. از همین جا نظریه ما شیعه معلوم شد که پس بله تعیین امام واجب است، علالله، خدا امام رو تعیین میکنه نه مردم، و وجوب علالله عقلی لا شرعی، وجوب عقلی. چرا؟ به خاطر که اصلا شرع برای خدا معنا ندارد. شرع مال ما مکلفینه. برای خدا باید نماز بخونه، خدا باید روزه بگیره، نجاست و پاکی مال خداست یا مال ماست؟ شرع مال ماست، مکلف. خدا که شرع، پس وجوبی که برای خدا هست میشه وجوب چی؟ عقلی. خب این اختلاف در وجوب امامت معلوم شد. اهل سنت هم وجوب امام را قبول دارم، لکن وجوبش رو بر مردم می دانم و وجوب رو شرعی می دانم. بیام سر ادله وجوب امامت. ادله وجوب امامت، دلیل اول میگیم رهبری جامعه اسلام. ببینید آقا، هیچ جامعه‌ای بدون حاکم و حکومت میشد یا نمیشد؟ نمیشه. جامعه بدون حاکم و حکومت امکان پذیر نیست. جنگل هم که ضرب المثل است برای بی قانونی، شما در افسانه ها برای جنگل هم یه سلطان قائلی، میگون سلطان جنگل. توجه میکنی هر اجتماعی که باشد، هر چقدر مردم با فرهنگی باشد، بالاخره یه عده‌ای در این اجتماع هستن که به حقوق خودشون قانع نیستن، میخوان به حقوق دیگران دست تجاوز دراز کنن. چه کسی باید باشد که این متجاوزین به حقوق دیگران رو سر جای خودشون بنشانن و دستشون رو از تجاوز قطع کنن؟ اصلا فرض کنید یک جامعه ای دارید، همه ایدئال، همه بفرمایید به حقوق خودشون به حدود خودشون رو مراعات میکنن. آیا این جامعه نباید پیشرفت کنه؟ این جامعه نباید جلو بره؟ نباید ترقی و تکامل پیدا کنه؟ این ترقی و تکامل رو چه کسی باید برنامه ریزی بکنه؟ چه کسی باید مردم رو به این سمت هدایت بکنه؟ این جامعه آیا مشکلات نداره؟ مصائب نداره؟ حوادث زمینی و آسمانی براش اتفاق نمی افتد؟ مثل زلزله، کم آبی و امثال اینا. چه کسی باید متصدی باشد که این حوادث رو رسیدگی کند، ضرر کمتری به مردم متوجه بشه؟ چه کسی باید پیشرفت اجتماع رو برنامه ریزی کند؟ پس ببینید، ما بالاخره احتیاج به حکومت داریم. و لذا امیرالمومنین هم در نهج البلاغه خطبه 40 می‌فرمایند: لابد للناس من امیر. مردم باید پیشوا داشته باشن، باید رهبر، باید رئیس داشته باشن. بر او فاجر میخواد این رئیس آدم خوبی باشه، میخواد فاجر و فاسق و بد باشه، اما باید رئیس داشته باشه. اجتماع بدون رئیس نمیشه. ببینید، جامعه بشری مثل یه هرم میمونه. این هرم در رأسش، در قاعده یه هرم، توده های مردم هست. این هرم قدرت، هرم حکومت میرد بالا تا میرسد به یه نقطه رأس هرم. اون رأس هرم یه نقطه بیشتر نیست. اون امیر، اون حاکم، اون رهبر و پیشوای جامعه اسلام، اون یه نفر، اون یه نفر است که باید تصمیم بگیرد که چه کاری انجام بشه، چه کاری انجام نشود. اون تصمیم های نهایی حساس باید توسط او گرفته بشه. و شما در تمام جوامع بشری هم این نقطه هرم رو دارید. یه جا اسمشو میگذارن امیر، شیخ، پادشاه، ملک، یه جا میگذارن نخست وزیر، یه جا میگذارن رئیس جمهور. درسته؟ اسامی ما باید اسمش کاری نده، اسمشو هرچی شما میخوام بگذارن. بالاخره باید یک در رأس هرم قدرت باید یه نفر باشه، و اون یه نفر کسیست که تصمیم‌های نهایی رو باید بگیره. هیچ حکومتی، حتی شما اگه یه قبیله داشته باشه، یه قبیله، باید این قبیله یه رئیس داشته باشه. حتی شما در حیواناتی که زندگی اجتماعی دارن، تو اون حیوانات هم شما رئیس می‌بینید. حیواناتی که زندگی اجتماعی دارن، آقای شریف، زنبور عسل، موریانه، برخی از پرندگان، اینا زندگی های اجتماعی دارن. حیواناتی هم که زندگی اجتماعی دارن توشون رئیس دارن، پیشوا دارن. در زنبور عسل ملکه دارید، غیر ملکه پادشاه دارید. رئیس زنبور عسل کندوها یه دونه پادشاه هم دارد، غیر ملکه ای که دارد. ملکه مأمور تولید نسله، غیر اونا یه رئیس هم دارد. در موریانه ها همینجور، در پرندگانی که زندگی جمعی، کوچ جمعی دارن، میرن برمیگردن، اینا هم همینجور. اجتماع، هر اجتماع ولو دو نفر هم بخوان کنار هم زندگی کنن توی خانواده، یه زن و شوهر. بالاخره تو این دو نفر یکی باید تصمیم‌های مهم این خانواده رو بگیرن. بریم نریم، بخریم بفروشیم، دختر بدهیم ندهیم، یکی باید تصمیم بگیرن. توجه میکنید؟ لا محاله شما و ما در هر بفرمایید اجتماعی احتیاج به یک رهبر، پیشوا و رئیسی داریم. و امیرالمومنین علیه السلام هم این رو تصدیق میکنن و ما نمیخوام کلام امیرالمومنین رو به عنوان شاهد بیاریم، میخوام بگیم امیرم همین قاعده کلی رو متذکر شدن. اجتماع بدون پیشوا نمیشه. پس حتی کسانی که پیشوایی و رهبری و ریاست را در اجتماع انکار میکنن، مثل بفرمایید خوارج. خوارجی هم که میگن لا حکم الا لله، همین خوارجی که شعارشون لا حکم الا لله هست، خداشون در عمل خوارج رئیس داشتن و رؤسای خوارج اسامیشون در طول تاریخ ضبط و ثبته. درسته؟ پس اونا شعار میدادن لا حکم الا لله، اما خداشون هم رئیس داشتن، حرف رئیساشون هم گوش میدادن. مارکسیستا که میگوین در جامعه بی طبقه توحیدی، توحیدیش دیگه حالا مال من بود، در جامعه بی طبقه و در کمون نهایی، دو تا کمون قائلن، یه کمون اولیه میگن بشر در اون اول در همه چی مشترک بود و با هم بل اشتراک زندگی، این کمون اولیه شد، یه کمون نهایی قائلن، میگن جامعه بشری بعد از انقلاب سوسیالیستی و انقلاب مارکسیستی و گذر از دیکتاتوری پرولتاریا، از دیکتاتوری کارگری، بعد این جامعه میرسد به کمون نهایی، میشد یه جامعه بی طبقه. در اون جامعه بی طبقه ما دیگه حکومت نمیخواهیم. البته اون هنوز تحقق پیدا نکرده حتی پیش مارکسیستا، اونتا میگن میرسه بشر یه وقتی به اونجا. بشر حتی به فرض به این جامعه بی طبقه کمون نهایی مارکسیستان برسد، بازم حکومت میخواد. لابد، این فرمایش امیرالمومنین یادت بره، لابد للناس من امیر، مردم باید یه چی داشته باشن؟ باید یه رئیس داشته باشن، یه پیشوا داشته باشن. بر آفاجه عراق یه وقت صدام درش حکومت میکرد، چه جور آدمی بود؟ جلاد، خونریز، ظالم، همون عراقی که صدام جنایتکار درش حکومت میکرد، که صدام جز جنایتکار تاریخ، جز اگه نگیم ردیف اول دارد، جز چند نفر اوله، از بس ظلم کرد و آدم کشت. توجه میکنید؟ خب همین عراق بعد صدام تبدیل شد به یه چی؟ تبدیل شد به یه هرج و مرج، ناامنی که هم تا همین امروز هم ادامه دارد دیگه. شما دیروز هم تو بغداد چی داشتی؟ انفجار داشتی. درسته؟ خب حالا این هرج و مرج تو سالهای اولیه خیلی چی بود؟ شدید بود. مردم عراق رو باشون که حرف می‌زدی، می‌گفتن خدا صدامو لعنت کند. اما صدام که بود، جامعه چه بود؟ یه امنیتی داشت. الان دیگه ما امنیت نداریم. چرا؟ چون حکومت از بین رفته بود، حکومت بس، حکومت جانشینش هم پا نگرفته بود، همون هنوز قدرت نداشت. در نتیجه مملکت یه هرج و مرج بود. در هرج و مرج هیچ چیزی جلو نمی‌رفت. اولین چیز برای جامعه بشری چیه آقا؟ امنیت. اجتماع اگر امنیت داشته باشد رشد میکند، پیشرفت میکند، ترقی، تکامل، تعالی. اما اگر امنیت نباشد هیچی نخواهد بود. توجه کردید؟ امنیت به چی قائم میشود؟ به یک حکومت مقتدر. شما اگر یک حکومت مقتدر داشتید امنیت برقرار میشود. و لذا نگاه کنید، هر وقت حکومت‌های مرکزی قوی در یه مملکتی ایجاد شده است، حکومت مرکزی قوی مقتدر، ولو اون حکومت مرکزی قوی ظالم باشه، اون مملکت پیشرفت کرد. اما هرگاه حکومت‌های مرکزی تضعیف شده باشن، اون اجتماع پیشرفتی ندارد. توجه میکنید؟ یعنی اجتماع بالاخره به یک پیشوا، به یک رئیس، به یک حاکم، به یک رهبر احتیاج دارد. این را هیچ کس نمیتوند منکر بشه. هیچ صاحب عقلی نمیتوند منکر بشه. به قول شیخ طوسی میفرماید ما احتیاج به یک رئیس داریم تا امور حکومت و معاش مردم را برقرار کنه. میگه و من خالف فیه لا تحسن مکالمته. میگه این کسی یه همچه حرف بدی، یه همچه حرف بدیهی را منکر بشه، اگر کسی یه همچه مطلب بدیهی را منکر بشه با این حرف نزنی بهتره. این اصلا آدم باشه این داره انکار بدیهیات رو میکنه. کسی که انکار بدیهیات رو میکنه ما باش حرف نزنیم بهتره، اصلا عقل درستی نداره. از جا میفهم؟ خب حالا که شما در اجتماع حکومت میخواهید و حکومت حاکم میخواهد و رأس هرم قدرت میخواهد، از جا میکنید؟ خب پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خودشون تشکیل حکومت دادن و خودشون رئیس چه بودن؟ حکومت بودن. هر چه پیامبر دستور میدادن مسلمان ها رو چشم اطاعت میکردن. خب آیا پیامبر جاودان است که تا ابد به عنوان حاکم بر مسلمین پیامبر میمانه؟ نه. پیامبرم یه انسان است. مثل بقیه انسان ها میمیرد. انک میتون و انهم میتون. مرگ جبلی و ذاتی بنی آدم است. هر آدمی که به دنیا آمد طعم مرگ را خواهد چشید. هر آمدنی را رفتنی است. پیامبرم از این استثناء قائل نیست. قرآنم تصریح دارد که پیغمبر تو میمیری و پیامبر اعظم هم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن مردن. حالا مرگ طبیعی بود، سم بود، شهادت بود، اینا رو کاری نداره. پیامبر خدا که از دنیا رفت، حکومتی را که پیامبر تأسیس کرده، چه کسی سر جای پیامبر بنشیند؟ چه کسی؟ پیشوایی بر عهده چه کسی باشد؟ رهبری حکومت اسلامی و جامعه اسلامی، این پیشوا و رهبر چه کسی باشد؟ این میشه امام. میشد حکومتی داشته باشید پیشوا و رهبر و حاکم نداشته باشن؟ نمیشه. مثل اینه که شما بگید ما یه هرم داریم، هرم ما رأس نداره. نمیشه. بالاخره در رأس هرم قدرت یکی باید قرار بگیره. کی؟ این همون خلاف است که بین ما و اهل سنت وجود داره. ما میگیم این کسی که در رأس هرم قدرت و پیشوایی مردم قرار میگیرد، این میبایست توسط خدا تعیین بشه. خدا باید او رو تعیین کنه و پیامبر دستور خدا رو باید چه کنه؟ ابلاغ کنه. اهل سنت میگن چی؟ اهل سنت میگن نه، پیامبر کسی رو تعیین نکرد، پیامبر به مردم امر رو واگذاشت، هر کسی رو مردم میخوان تعیین کنه. این اختلاف ما با اهل سنت. پس سنی ها امام رو میگن میخوان، پیشوا رو میگن میخوان، میگن رهبر میخوان، اونا هم قبول دارن. ما میگیم رهبر رو خدا تعیین کرده و پیامبر خدا طبق دستور خدا، آیه 67 سوره آل عمران، سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته بگو الله یعصمک من النار. بگو چی چیه که تو آخر رسالت پیغمبر 70 روز قبل از مرگ پیغمبر خدا به پیغمبر میگه بگو؟ اگه نگوی اصلا که ان 23 ساله هیچ خاصیتی نداره. 23 سال زحماتی که کشیدی، جنگیدی، سنگت زدن، دنبالت گذاشتن، دیوانه خطابت کردن، خودت گفتی ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، اینا رو، این همه رنج که کشیدی هیچ. بگه اینا نگوی هیچ. چی چیه؟ خب شیعه و سنی تو روایاتشون میگن این آیه شریفه در تبلیغ ولایت امیرالمومنین نازل شده است. درست شد؟ سنی هم میگن، فقط ما شیعه نمیگن، اونا هم میگن در تبلیغ ولایت امیرالمومنین. حالا تو بعضی روایات اهل سنت میگن این تبلیغ روز عرفه بود در صحرای عرفات. باشه چه فرقی میکنه؟ ما با جاش کاری داریم. روایات ما میگه قدیر خومه، مکان قدیر خومه و روزم روز 18 ذی‌الحجه است. خیلی خوب. اهل سنت بعضی با قدیر خوم موافقت میکنه، بعضیشون میگن نه این خطبه پیامبر در روز عرفه صحرای عرفات. باشه ما با روزش و جاش کاری داریم؟ حرفو ببین چیه. پیامبر سنیام میگن ذهبی سنی سخت متعصب میگه این روایت که پیغمبر فرمود من کنتو مولا فعلیون مولا میگه متواتره، ذهبی میگه متواتر. دیگه هیچ شکی نداشت. تواتر دارد این روایت، من کنت مولا فعلی مولا. بعد میگه اما زیلش، اللهم وال من والا، میگه این زیادتی قوی الاسناد، میگه خود اصلش متواتر، این اضافه پشتش اللهم وال من والا، میگه این چی داره؟ این پشتش که میاد این قوی الاسناد. پس وقتی ذهبی رو میگن یه کسی بیاد بگه آقا این روایاتی که تو این آیه هست اینا ضعیفه، اینا فایده ای نداره. پس از طرف ماشیه، استدلال ماشیه این است به آیات روایات، البته بعد مفصل این آیات روایات رو بحث میکنم. ماشیه میگیم خدا امام رو تعیین کرد، به پیامبرم ابلاغ کرد، به پیامبرم طبق آیه 67 سوره مائده دستور داد پیغمبر بیان کن، پیغمبر خدام در قدیر خم بیان کرد و علی ابن ابی طالب علیه السلام رو منصوب کرد به ولایت و حکومت و خلافت بعد از خودش. این اعتقادشی تجربه همون دوستان ما از اهل سنت این رو منکرن، مثل جناب ابو حنیفه در دیداری که با برخی از شیعیان داره میگه من به دوستانم گفتم اقرار نکنید به حدیث قدیر خم، اگر اقرار به حدیث قدیر خم کردید پشتش دیگه جوابی ندارید بدید میمونید. پس از اول منکر بشید که دیگه گفت دیوار هاشا بلندی که بعد در نمونید تو جواب دادن. اون وقت شیعه ها بهش میگن جناب ابو حنیفه امالی شیخ مفید، این روایت نقل میکنه تو کتاب های اهل سنت هم هست، ولی بهش میگن جناب ابو حنیفه آیا قدیر رو تو قبول نداری؟ در روایاتی که به تو رسیده است قدیر نرسیده؟ میگه چرا رسیده؟ قدیر تو روایات به من رسیده و من قدیر رو قبول دارم، پیغمبر فرموده، اما ما نباید اقرار بش بکنیم، چون اگر اقرار کردیم دیگه راه در رو نداریم، جواب نداریم. پس از اول منکر میشیم. ترجمه میفرمایید؟ خب اما اگر کسی قدیر رو برش ثابت بشه با آیات و روایات، ما روز قدیر دو تا آیه داریم دیگه، آیه اول یا ایها الرسول بلغ، آیه دوم چی؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب این دو تا آیه با خطبه قدیر، با خطبه قدیری که مثل ذهبی گفت متواتره، کسی نمیتونه انکارش کنه. من کنت مولا فعلیم مولا. در جمله وقتی شما اینا رو بپذیرید دیگه مجبورید اقرار کنید که ولایت و خلافت و حکومت و وصایت بعد از پیغمبر منتقل می شود به امیر المومنین علی بن ابی طالب.
جا فاضا نداریم؟
چی؟
من کنت مولا فاضا علی.
برخی نقل هازا داره بعضیش هم نداره، هازا باشد یا نباشد دخیل نیست در استدلال، باشه باشه نباشه باشه تأکیده، نباشد هم علی یونی که توی روایته کسی گفته غیر علی بن ابی طالب، هیچ سنی هم نبود همه اقرار دارن که مراد علی ابن ابی طالب.
این مسئله که بسیار برمودیم که موضوع امنیت و اداره جامعه است که خب خیلی اداره جامعه رو انتخاب میکنن امیری رو و اداره میشن.
بله.
اینکه اداره جامعه از جهت دین خداست این حتما باید حتما به خدا باشه.
خب.
و جامعه پیغمبر رو
ما مطلب اول این بود گفتیم جامعه بالاخره حاکم میخواهد بله بی حکومت نمیشه، حکومت بی حاکم نمیشه.
ما امنیت و اداره بر ضوابط چی و قوانین چی و بی اسلام و قرآن شدنی حتما باید
ما بعد اینکه این مطلب رو گفتیم آقای شریف آمدیم سر حکومت بعد پیغمبر گفتیم پیامبر در اجتماع مدینه و حجاز حکومت تأسیس کرد. درسته یا نه؟ خب. حالا آیا پیامبر حکومتی رو که خودش تأسیس کرده است بدون پیشوا رها کرد و رفت؟ یعنی پیغمبر خدا از عبدالعزیز آل سعود نعوذ بالله کمتر بود که عبدالعزیز گفت پسر بزرگ من بعد 30 و چند تا پسر داشتیم گفت پسر بزرگ من بعد از من میشد شاه دومی میشد چی؟ ولیعهد ما دامی که پسران من زنده هستن به همین کیفیت تا آخر این حکومت مال اینا باشد که عبدالعزیز سعودی فهمید که برای بعد از خودش این حکومتی که دارد در حجاز تأسیس کرده بعد خودش باید فکری باشد که حکومتش بماند و 30 و چند پسر با هم جنگ نکنند گفت پسر بزرگ شاه بشه پسر بعد او بشه ولیعهد او شاه که مرد او ولیعهد جاش بشینه پسر باز بعدی بشه ولیعهد او تا آخر که این قانون اجرا شد تا زمان ملک عبدالله پادشاه قبلی سعودی که ملک عبدالله دیگه شورای سلطنت تشکیل داد و این قانون عبدالعزیز را کنار گذاشتن گفتن شورای سلطنت هر کسی را تعیین بکنه او بشد شاه هر کسی هم به عنوان ولیعهد تعیین بکنه بشه ولیعهد چون دیگه پسرای ملک پیر شدن سناشون نزدیک 90 قدرت چه ندارن؟ قدرت اداره ملک را ندارن پسرایی که دیگه نمونه و لذا الان ولیعهد سعودی پسر عبدالعزیز هست اما پسر شماره 2 عبدالعزیز نیست جز پسر آخریاشه نایب که الان ولی عهده اونم پسر عبدالعزیزه اما بین نایب تا شاه 10 تا 15 تا برادرن اونا رو کنار گذاشتن چون اونا همشون پیرمردن دیگه راه نمیتونن بره توجه میکنی اونا رو کنار گذاشتن آمدن سر تقریبا یکی از پسر کوچیکا که نایفه تازه برای این ولی عهدم ولی عهد تعیین کردن که پسر همین شاه فعلی محمد بن سلمان را ولی عهد تعیین کردن یعنی جانشین اون ولی عهد درست شد؟ شورای سلطنتی اینجوری تعیین کرد خیلی خوب ملک عبدالله میفهمد شورای سلطنتی تشکیل میده ولیعهد و ولیعهد هم تعیین میکنه عبدالعزیز آل سعود تو بیابونهای حجاز میفهمن پیغمبر خدا نمیفهمن که این حکومتی که تشکیل داده باید سرنوشت بعد از این خودش رو معلوم کنه که کی جامعه بشینه این رو باید معلوم کنه نعوذ بالله پیغمبر نفهمید ابوبکر فهمی ابوبکر دو سال و چند ماه که حکومت کرد در مرگ خودش وصیت نامه نوشت و دومی را چه کرد؟ منصوب کرد به خلافت و مردم به خاطر وصیت ابوبکر با عمر بیعت کردن و عمر رو میگفتن خلیفت و خلیفت رسول الله، یعنی تو جانشین ابوبکری، ابوبکر تو رو تعیینت کرد. خیلی خوب، عمر فهمید که دارد میمیرد بعد خودش باید کسی رو تعیین کند. شورای چند نفره؟ شورای 6 نفره رو تعیین کرد که 6 نفر عبارت بودن از علی و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد، بله سعد هم بود دیگه، سعد ابی وقاص یکی از 6 نفره که اشتباه نکنه. نه ابو عبیده جراح نیست، نه ابو عبیده جراح تو صحیفه بنی صاعده جزو دو نفری است که با ابوبکر بیعت کرد. بله اونم از سران صحیفه است. اما 6 نفر، بله این 6 نفری که تعیین شدن که عبدالرحمن ابن عوف هم درشون هست و چون 6 نفر بودن حق وتو هم داده شد به کی؟ به عبدالرحمن ابن عوف، که عبدالرحمن ابن عوف از اقوام عثمانه و تمایلش به کیه؟ به عثمان. خیلی خوب، این 6 نفر یعنی عمر فهمید بالاخره باید برای خلیفه بعد فکر خودش کاری بکنن و لذا شورای 6 نفره برای تعیین خلیفه به صهیب رومی غلامش هم گفت این 6 نفر رو من که مردم میکنی توی اتاق، 3 روز هم اینا وقت دارن. بعد 3 روز خلیفه رو تعیین کردن، مردم بیعت میکنه. اگر اینا 3 و 3 شدن، چون 6 نفر هم، اون 3 نفری که عبدالرحمن ابن عوف توشون هست اونا درسته، او 3 نفر دیگه اگه بیعت نکردن بکششون. اگر هم 6 نفر بعد 3 رو نتونستن تعیین کنن، هر 6 تا رو بکش، هر 6 تا رو بکش. اینا احکام عمر است. ببینید فیداست احکام عمری است. اگر 6 نفر 5 تاشون بیعت کردن، اون یکی که بیعت نکرد بکش. اینا بعد 3 روز از این اتاق باید با خلیفه بیان بیرون، خلیفه رو تعیین کنن. این دستور عمر، یعنی عمر میفهمه که الان که دارد میمیره، 10 سال عمر خلافت کرد، میفهمد الان که دارد میمیره باید یه فکری برای خلافت بعد خودش بکنن. خب اما نعوذ بالله چیزی رو که ابوبکر و عمر فهمیدن پیغمبر خدا نفهمید، نه خودش فهمید نه خدایش. نعوذ بالله که کسی رو تعیین کنه و پیامبر مرد و کسی رو تعیین نکرد. به مردم گفت چی؟ بریم خدادون هر الدنگی رو میخن بیان بذاریمش جا من. تازه جا کی؟ جا پیغمبر. مگر هر کی میتونه جا پیغمبر بشینه؟ لذا خلیفه اول وقتی هم که اومردنش و کردنش رو منبر پیغمبر جرأت نکرد جای پیغمبر بشینه. کجا نشست؟ یه پله پایین تر. دومی جرأت نکرد جا پیغمبر بشینه، حتی جا خلیفه اول هم نشست، رو پله دوم نشست. یعنی از رو خلیفه اول هم یه پله پایینه، دو تا پله پایین تر از پیغمبر نشست. سومی هم همینجور کسی که وقتی متصدی امر شد رفت نشست جای پیغمبر کی بود؟ امیرالمومنین. چرا؟ چون جا جای علی بود، خدا تعیینش کرده بود، قصد کردن حاصل بود. بنابراین این دلیل اول ما. دلیل اول میگیم آقا حکومت اسلامی بعد پیغمبر احتیاج به یه حاکم داره، این حاکم را باید خدا و پیغمبر تعیین کنند و عقلن واجبه برشون تعیین کنند. اگه تعیین نکنن حکومت متلاشی میشن، از بین میرن. و خدا و پیغمبر هم تعیین کردن و هم در خطبه قدیر و هم قبل از قدیر و هم بعد از قدیر پیغمبر تا تو چی؟ تا تو بستر مرگ فرمود ایتینی به قلم و دوات حتی اکتب لکم چی؟ آنچرا که دیگه بعد از من گمراه نشوید و این قضایا. پس بنابراین دلیل اول پیشوایی و رهبری جامعه اسلامی. دلیل دوم انشاءالله یک شنبه و صلی الله علیه و آله محمد.